یکی دیگه از معجزات پیامبر بچه‌ها این بوده. خب پیامبر 80 و اگر اشتباه نکنم 7 یا 8 جنگ کردن که میگفتن چی جنگای پیامبر رو؟ بارکلا نترس بالا میگه غزوه، جنگایی که پیامبر انجام شد و توش بود و جنگ میکردن بهش میگفتن غزوه، جمعش میشه غزوات. غزوات پیامبر بچه 80 خورده بوده، الکی نبوده ها. این فکر کنید مثلا همینجوری بوده یه روز پیامبر اومده رفته تو غار حرا و خدمت عرض کنم که حضرت جبرائیل نازل شده و گفته تو پیامبر، یا بعد حضرت هم اومده یه سری تبلیغات کرد و از امیرالمومنین شروع شده، بعد الان دین اسلام دست ماه. خون دل خوردن اینا بچه‌ها، خون دل خوردن اینا. من اینو بارها گفتم بازم میگم، حالا بارها شاید تو اینجا نبوده گفته باشم، میگه که اون ابتدا که پیامبر دعوت دین اسلام شروع کرده بود، ببینید دین اسلام چجوری رسیده به دست ما، قدرشو بدونید. دین اسلام تازه شکوفا شده بود، خب یه عده‌ای تازه اومده بودن. بچه‌ها ذهنتون ببرید اون موقع، اگه ذهنتون ببرید اون موقع براتون قابل هضم میشه. ما الان توی یه کشوری هستیم مسلمان شیعه، امنیت راحت. اونایی که اومدن عراق متوجه میشن که امنیت یعنی چی. حالا همین ذهنتون ببرید اون موقع همه کافر، با هم پله پله بیایید، همه کافر، همه مشرک، همه بت پرست، هر کی تو خونش دختر به دنیا می اومده زنده به گورش میکرده. اینقدر اینا تو جهالت بودن، اینقدر انسانیت تو اینا کم بوده و کم رنگ بوده، میگفتن فرزند دختر زشته. اصلا نمیگفتن کسی تو خونش دختر به دنیا اومده، نمیذاشتن کسی بفهمه تو خونه اینا دختر به دنیا اومده، میبردن زنده به گورش میکردن، بعدش میومد. ببین چقدر اینا باید پست باشن، چقدر اینا باید تو اوج بدبختی باشن از جهت فکری. میگه اینا پیامبر وقتی تبلیغ کرد، خودتون بذارید تو اون زمان همه کافر بود پرست و اینا، یه تعداد کمی مسلمون شدن، انگوش شمار، مثل عمار و مثل خدمت شما عرض بکنم امیرالمومنین و مثل سلمان فارسی اینا. بعد میگه که این میون یه پیرمردی هم ایمان آورده بود. خب میگه اینا رو یه روز گرفتن، گفتن آقا اینا مگه چند نفرن؟ نقشه‌های مختلف کشیدن، یکیش هم نقشه قتل پیامبر بود که کشیدن تو کتاب‌های دینیتون اومده، معروف به لیلۃ المبیت اینا، یکیش این بود که اینا رو گرفتن گفتن آقا ما نهایت اینا رو می‌کشیم دیگه، چند تا هن یه تعدادشو می‌گیریم می‌کشیم، خدمت عرض کنم که بعدش تموم میشه دیگه. تو تاریخ داره ها بچه‌ها گوش کنید، میگه دیگه روغن زیتون رو داغ کردن، روغن زیتون درجه حرارتش بالاست، آب تو 100 درجه بخار میشه، اون روغن زیتون ظاهرا اینجوری نیست، بالاتره. میگه این دیگه روغن زیتون داغ کردن جلوی اینا، مثلا فرض کنید 7 8 نفری رو بردن اینا، راحت میتونید متوجه شید. دیدین این ملعونا، این داعشی ها چند تا از این رزمندار گرفتن، مثلا رو زانوشون نشوندن، همه شاید کلیپاشون دیده باشین، یه همچین صحنه تصور کنید. میگه اینا رو نشونده بودن، میگفتن خب حالا این اللهی که میگی دست میدید برمیداری ازش یا نه؟ اگه دست بر نمیداری این روغنه آماده است، داره قلقل میکنه، مینداختن توش. بعد تو این کتاب میگه بچه ها اینا میفتادن تو این گوشت ها از بدن میریخت، استخونا میمده رو این کف، یعنی میمده بالا این روغنه، اینقدر داغ بوده. میرسه به یه پیر مرده، میگن پیر مرده داره زار زار گریه میکنه، میگن خب خوبه این معلومه که ترسیده آخر عمری، اینو بیارین جلو تا جلو همه اینا شهادت بده که خدایی نیست و این بت‌ها بر حقن و تمومش قضیه. پیرمرد میان جلو میگن چیه داری گریه میکنی؟ ترسیدی؟ میگه نه، به خدای احد و واحد که اگه ترسیده باشی. پس چرا گریه میکنی؟ میگه گریه من از اینه که چرا یک جان دارم که در راه دین اسلام بدم. اینجوری بوده، چرا یه جان دارم در راه اسلام بدم. یعنی آدم اینا رو میخونه و متوجه میشه، میبینه که چجوری این قطره قطره خونها رو هم گذاشته شده، الان دین اسلام رسیده دست ما. خیلی بچه‌ها باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. روزنامه کیهان اگه سختتونه مثلا کتابای دفاع مقدس اینا رو بگید بخونید، روزنامه کیهان گاهی مثلا این ورم افتاده، یه قسمت اون بالاش سمت چپ اون بالاش هر روز وصیت‌نامه یه شهیدو می‌نویسه. این توصیه من نیست، ما اهل توصیه کردم نیستیم، در حد نمی‌ذیم توصیه. خود امام خمینی می‌فرماید که به تعدادی از علما میفرماید که 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، وصیت نامه شهدا رو هم بخونید. بر خودمون عادت بکنیم، ما الان که خیلی ارتباطات راحت شده، تو گوگل بزن وصیت نامه شهدا، اینقدر برات میاره تا یه ماه هم بخونی تموم نمیشه. روزی یکیشو بخونیم، خیلی چرت و پرت این مرمر میخونیم. روزی هم حالا یکی این وصیت نامه شهدا بخونیم، راه دور نمی. تو این روزنامه کیهان یه قسمتش می‌نویسه وصیت نامه شهدا. گاهگاهی ما نگاه می‌کنیم حال داشته باشیم، یکیشون خیلی عجیب بود، همشون عجیب و غریب هست، یکیشون خیلی عجیب بود. میگفت من از قطره قطره خونم نمیگذرم اگر این دین اسلام رو بخواید به باد بدید از بین ببرینش. قطره قطره خونم نمیگذرم. عرض میکردم یکی از معجزات دیگه پیامبر این بوده که تو جنگ خدا با ملائکه کمکش میکرده. کجا؟ سوره آدرس بدم، سوره آل عمران آیه خدمت رو عرض میکنم که 125 از 125 از 122 شروع میشه. فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. جنگ بدر رو همتون شنیدید دیگه. میگه خدا یاریتون کرد در جنگ بدر و انتم اذله، در حالی که شما ذلیل بودید. تو تفاسیر می‌نویسن ذلیل اینجا به معنای زیر دست و تو سری خور نیست، منظور تعدادتون کم بوده. تعداد بچه‌ها مسلمان‌ها تو جنگ بدر خیلی کمتر از کافرها بوده. فتق الله لعلکم تشکرون. بعد آیه بعدی میگه از تقول للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه. میگه آیا خدا کفایت نمیکنه شما رو تو این جنگ که با 3000 ملک بخواد بهتون کمک بکنه؟ چون یه عده از مؤمنین ترسیده بودن، داشتن میرفتن به جنگ دیگه، تعارف نیستش که، خورما که پخش نمیکنن تو خط مقدم که، حالا خورما پخش کنن برای خوردن و قوت گرفتنه، ولی اونجا تیر و ترکش و خونباره، یوم میزنن هیچ داغون میشه. یه عده ترسیده بودن، خبرها بهشون میرسید دیگه، جنگ روانی دشمن. اینا 7000 تا بودن، یهو می‌بینید مثلا سپاه مسلمین کلا 300 تا بودن. مگه کربلا نبود؟ کلا 72 نفر بودن. تازه اگه فاکتور بگیریم مردای جنگیشون رو بخوایم بشماریم، مردای جنگی که قدر بودن شاید 40 تا هم نمی‌شدن، 50 تا هم نمی‌شد. بین این شهدای 72 تن همه که مرد جنگی نبودن که، یه عده پیر بودن، یه عده خیلی نوجوان بودن. جناب قاسم الحسن تو خود لحوف می نویسه لم یبلغ الحلم، هنوز به سن تکلیف نرسیده بود. تو تاریخ هم می نویسه ایشون یا 12 سالش بوده یا 13 سالش بوده. خب یه نوجوان 12 13 ساله میخواد جلوی مثلا هر ملکی نمیتونه بیسته که، درست شد؟ خب ترسیده بودن، چیزو نمیگم ها، واقع عاشورا رو نمیگم، بیاین تو جنگ بدر مسلمان ها ترسیده بودن، دندوناشون میخورد به هم. خدا میگه که آیا کفایت نمیکنه من شما رو با 3000 تا ملک کمک کنم؟ بعد ببینید خدا دوباره اضافهش میکنه، بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هاذا یمددکم ربکم به 5000. میگه اگر دو تا شرط رو رعایت بکنید، یک تصبروا صبور باشید و تتقوا و تقوا پیشه کنید، خدا با 5000 ملک شما رو کمک میکنه. و همینجور هم شد تو جنگ بدر بچه ها، خدا با ملائکه و تفاسیر مختلف ها. من اینکه دوتاشو بگم، بعضی ها میگن که ملائکه اومدن به شکل انسان تو سپاه پیامبر و با کفار جنگیدن. تو جنگ بعد میدونید که سپاه کفر از بین رفت کلن، مزمحل شدن. این به خاطر خود مسلمان ها نبوده، ملائکه کمک کردن. خود قرآن داره یکی از معجزات پیامبر اینه. بعضی های دیگه میگن نه، ملائکه اومدن ترس تو دل دشمن ها انداختن. دیدین ترس تو دل آدم میفته؟ زورم داری ها، همه چیزم داری، ولی ترس تو دلت میفته دیگه کارت تمومه، دیگه نمیتونی بری طرفو به اصطلاح باش سرشاخ بشی، بری باش مثلا بجنگی. حالا هر چه کدوم از اینا که باشه، مهم اینه که خدا با 5000 تا ملک، حتی تو بعدش میگه که خدا با 1000 تا ها، این 1000 تا 1000 تا میمدن، این 1000 تا خدا آورده کمک کرده، بعد دوباره آورده ملائکه به اذن خدا به کمک پیامبر اومدن. بلا ان تصبروا و تتقوا، خدا کمک میکنه اگر صبر بکنید و تقوا پیش کنید. بچه ها یه گریز بزنم به این جنگ 33 روزه 22 روزه اینا رو شنیدید دیگه، حزب الله یا خدمت شما عرض بکنم که اینا که تو فلسطین نبودن با اسرائیل جنگیدن. همین اسرائیلی که میگه گنبد آهنین و موشکای فلان و اینا همه جا تبلیغاتشون هست. میدونید که بچه ها نوار غزه کلن 8 کیلومتر اگه اشتباه نکنم، یه باریکه 8 کیلومتریه، کلن این که نوار قضیه، یا نیروهای حزب الله شنیدن بیشتر از 2000 نفر 3000 نفر اینا نیستن، زیاد نیستن. اینه که میگم میتونید تو اینترنت سرچ کنید بچه ها ببینید تو این جنگ 33 روزه که روش نمیدونم 8 سال پیش 10 سال پیش اتفاق افتاد، از زبون خود سربازای اسرائیلی تو گوگل هست بزنید، بعد از هیئت نام برید بزنید متوجه میشید. سرباز اسرائیلی میگه من رفتم دیدم یکی با اسب اومد با شمشیر. اینا کی بودن؟ قطعا که حزب الله نبوده که، حزب الله تفنگ و اینا داشتن. میگه خودم ضربه شمشیر خوردم از یه کسی که سوار اسب بود. ان تصبروا و تتقوا، میگه اگر صبر بکنید خود. اصلا بچه با هیچ معادله‌ای تو ذهن هیچ فرد جنگی، فرد جنگی که میگم یعنی جنرال ها نظامی ها ارتش بود، بری بهش بگه آقا حزب الله جلوی اسرائیل ایستاد، وقتی با هم مقایسهشون میکنه میگه عمرن نمیشه. ولی خدا وعده میده، میگه اگر صبر بکنید و تقوا پیشه کنید خدا کمکتون میکنه. این سرباز اسرائیلی میگه من اصلا از آدم عادی شمشیر نخوردم، میگه یکی با اسب اومد دنبال من که من فرار کردم منو با شمشیر زد. کی بوده؟ ملائکه بودن. کی بودن میدونیم، ولی قطعا مورد عنایت خدا بوده. یه داستانم بگم از شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی که ببینید اینا مثل چی تو دفاع مقدس ما بوده. اینو بگم حسن ختام جلسه‌مون بشه. شهید عبدالحسین برونسی بچه ها خب یه اوستا بنایی بوده، کتابش هم همتون اکثرا شنیدید، خاک های نرم کوشک، هر کی نخونده اینو بگیر بخونه از دستش میره، خیلی کتاب عجیبیه بچه ها. زندگی فوق العاده ای داشته این شهید بزرگوار. یکی از خصوصیت های شهید برونسی این بوده که فوق العاده به حضرت زهرا سلام الله علیها حساس بوده، فوق العاده. دیدین گاهی وقتا دلی با یکی از اهل بیت آدم خیلی زبون خودمون حال میکنه، یکی مثلا شنیدی میگن آقا فلانی امام رضاییه، اینا هستا، اونا بستگی به نوع رابطت با اون شخص داره. یکی مثلا با حضرت رقیه سلام الله علیها با مصائبش خیلی میسوزه، این دیگه بستگی به ارتباطش داره با اون. مثلا ما داریم تو مده ها من میشناسم کسی که اصلا روزه حضرت رقیه رو خودش میگه، میگه من خواستر میخونم، میگه دست خودم نیست، میگه یه ارتباطی ظاهرن دارم نمیدونم چه. یکی مثلا با امام حسین علیه السلام خیلی بیشتر حال میکنه، یکی با حضرت رضا علیه السلام خیلی حال میکنه، یکی با حضرت ابوالفضل علیه السلام خیلی حال میکنه. اینا بستگی به نوع شخصیت ها داره با زندگیمون. اینا هم بد نیست تو خودتون بگردید که اگر یه وقتی گیر میکنید تو دراهی سراهی ها متوسل شید به اون. مثلا من فرض کنید با حضرت ابوالفضل خیلی راحت ترم، خیلی زودتر اونس میگیرم، خیلی زودتر ارتباط میگیرم، توی شدائد تو مشکلات به ایشون متوسل بشم. اینا بعد نیست این حرفو گاهی وقتا سر زبون میاد بگیم. میگه جناب برونسی، شهید برونسی با حضرت زهرا خیلی بیشتر آتیشی میشده به قول ما. میگه که شب بود و به ما اطلاع دادن که گردانتون که فرماندهش عبدالحسین برونسی بوده باید برید جلو یه معبری رو باز بکنید، اون معبر باز نشه فردا کل عملیات مختل میشه، یه سپاه و یه لشکر از بین میره. حالا رفتیم، میگفت تا رسیدیم به اون منطقه رهایی، منطقه رهایی جاییه که دیگه شروع میشه، دیگه جنگ شروع میشه، منطقه رهایی یعنی هر کی باید بره یه جا پناه بگیره و شروع کنه به زدن. میگه رسیدیم منطقه رهایی، انقدر حجم آتش دشمن سنگین بود کسی سرش نمیتونست بیاره بالا. بچه‌ها گاهی وقتا اینو به شما میگن حجم آتش سنگین و رو زمین میخوای، بعضی فکر میکنن خب رو زمین بخواب آقا تیر نمیخوره دیگه. اینا یه فکرایی میکردن عراقی‌ها، چاله میکندن به اندازه دوشگاه، این تو کتاب دفاع مقدس هست بخون، میگه چاله میکندن به اندازه دوشگاه مثلا یه متر و نیم، دوشگاه رو میکردن اون تو، فقط لولش میومد بیرون از این چیز، یعنی لوله قشنگ هم سطح زمین میشد. شما فرض کن رو زمینم بخوابی چی میشه؟ تیر دوشگاه هم دیدید یا نه؟ اینقدر این از اینجا رو زمینم خوابیده باشی از این جلو کلت بخوره تا وسط معدتو میشکافه، میشکافه نه متلاشی میکنه، یعنی رو زمینم هم نمیشد بخواد. یه همچین حجم آتیشی میومد. بعد میگفت من دیدم که معاون شهید برونسی میگه که من هی منتظر بودم که اینجور مواقع خیلی سخته و مهم اینه که اون فرمانده بلند شه، یه شجاعت خاصی به خرج بده، نیرو رو از زمین بکنه و حمله بکنن، این خیلی مهم. میگه دیدم برونسی سرش گذاشته رو زمین، هر چی صداش میکنم حاج عبدالحسین به اصطلاح فرمان حمله رو بده، چیکار میگه؟ اصلا هر چی صداش میکردم تو این عالم نبود، هر کاریش میکردم اصلا جواب نمیداد. میگفت نیم ساعت تو این حالت بود، حجم آتش دشمن همجوری میریخ، بچه‌ام همجوری تک و توک این ور اون ور شهید میشدن. میگفت بعد از نیم ساعت سرش آورد بالا، صورتش خیس از گریه، میگفت به یکی از این بچه‌های آر پی سی زن گفت بلند شو 50 قدم بشمار برو سمت راست. تو کتاب خاکای نرم کوشک استا این گفت 50 قدم میشماری میری سمت راست، 40 قدم میشماری میری سمت چپ، یعنی اول میری سمت راست بعد میری سمت چپ، سر 40مین قدم وامیسی آر پی سی میاری بالا مستقیم میزنی. اه آقا این یعنی چی؟ اصلا از دایره تفکر هر فرد نظامی خارجه. 50 قدم من میخوام گنج پیدا کنم، همین 50 تا باری کلا 50 تا بعد میرفت 10 تا. میگفت این آر پی سی زنه بلند شد 50 تا شمون رفت 40 تا شمون رفت اونجا وایساد بلند شد، آر پی سی رو که شلیک کرد، تاریکی محض دیگه تو بیابون، آر پی سی رو که شلیک کرد مستقیم خورد به یه نفر بر و گفت گوم. گفت همین که ترکید حجم آتش اینا کم شد، بعد همه پشت سر اون یه معبری باز شد دیگه رفت. گفت خلاصه ما رفتیم و اون معبر رو باز کردیم و فردا همون عملیات اصلی انجام شد و تموم شد. گفت صبح که ما داشتیم تو اینجا میگشتیم غنیمت ها و شهدا و اینا رو بررسی بکنیم جمع بکنیم بیاریم، این معاونه میگفت، گفت من چون فقط این فهمیده بود قضیه چیه، گفت از دیشب تا حالا ذهنم اذیت میکرد 50 قدم 40 قدم قضیهش چیه، گفتش که فردا رفتم تو این دشت که روشن شده بود، گفت رفتم دیدم همون جایی که ما زمین گیر شده بودیم جلوتر از ما میدون مین بود، خب میدون مینی که میزنن یه راهی هم میذارن که خودشون برن بیان دیگه، میگفت همون 50 قدم و 40 قدم همون راهی بود که خود عراقی‌ها گذاشته بودن، از وسط میدون مین رد میشد و میرسید به اولین خاکریز دشمن. گفت رفتم پیش برونسی گفتم باید این قضیه رو من توضیح بدی، خیلی بلکی نیست که 50 قدم بشمال 40 قدم بشمال باید بلندشو بزن یکی بهتر که. گفت ایشون از من عهد گرفت که تا شهید نشدم و خلاصه تا دنیا هستم نگو. گفت که من زمینگیر که شدیم دیدم خیلی اوضاع خرابه، سرم گذاشتم زمین متوسل شدم به حضرت زهرا، شروع کردم صحبت کردن و نجوا کردن اینا تا خود حضرت اومد. گفت اومد به من گفتش که به یکی از نیروهات بگو بلند شه 50 قدم بشماره بره، 40 قدم بشماره بره، وایس بار پیچی بزنه، تمومه. منم چون هیچ گونه شکی نداشتم این کار انجام دادم و همه چیز به نفع ما تموم شد. ان تتقوا و تصبروا، اگه ما هم بچه ها ترک گناه بکنیم، اگه ما هم این زنگارای قلبمون رو پاک بکنیم، یه سری جاها خدا نستمون میگیره، دستمون میگیره. اینو بگم تموم شد، گاهی وقتا یه رفیق خوب سر راد میذاره، گاهی وقتا پاتو به مسجد باز میکنه، گاهی وقتا یه زیارت امام حسین میبرتت، حواست نیستا چون این زنگارای قلبتو پاک کردی، از این راه میگیره دستو میگیره جلو میبرتت. خدا رو قسم میدیم برکت این شب عزیز ولادت پیامبر اکرم سلام الله علیه امام صادق علیه السلام، روز به روز روز به روز و روز به روز ما رو به اهل بیت نزدیکتر بفرماید. انشالله که بتونیم تو این جلسات با این نماز خوندنمون با این ذکر توسلاتمون به اهل بیت نزدیک بشیم و از شیطان دور بشیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.